بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولو حبسه فی زمان القلاء لصرفه فی حوائجه لا للبیع فلا حرمت فیه ولا کراهه والاقوى عدم تحققه الا في القلات الاربع والسمن والزيت. نعم هو امر مرغوب عنه في مطلق ما يحتاج اليه الناس، لكن لا يثبت لغير ما ذكر احكام الاحتكار. باز دنباله داره این بحث. از ملاحظه روایاتی که در این باب وارد شده بود و اکثر اون روایات رو تقریبا خوندیم، علاوه بر این که استفاده می شد که احتکار یک امریست از نظر شرع مقدس اسلام محکوم به حرمت، ولو این که در مقابل قاعده سلطنت و قاعده الناس مسلطونه علی اموالهم واقع شده و اصالت البراءه موافق با این قاعده است، لیکن به مقتضای روایات باید حکم کرد و ان الاحتکار حرام، لیکن اولین نکته در رابطه با حرمت احتکار، کما این که در بعضی از روایات هم ذکری و اشاره‌ای به این معنا شده، اون این است که احتکار در جای حرامه که ضرورت برای مردم وجود داشته باشد و باذلی غیر از این صاحب طعام که طعامش رو احتکار کرده وجود نداشته باشد. پیداست که اگر عرض می شود باذل متعدد باشه، یعنی فروشنده تعدد داشته باشد، کما این که اون عبارت روایت رو بعضیا اینجوری استظهار میکردن که ابی و انا من الف جز ان جز ان، یعنی من یک کاسب فل جمله هستم، یعنی که انه هزار فروشنده وجود داره، منم یکی از این هزار فروشنده، نه اینکه فروشنده انحصار به من داشته باشه، فروشنده متعدده، منم یکی از فروشندگان این شی هستم. لذا امام در جواب فرمود که اگر این طوره فلا بحسبه، مانعی نداره. نکته دیگری که در رابطه با حرمت احتکار باید مورد ملاحظه واقع بشه این که هدف محتکر از احتکار چیه. احتکار مال اونجاییست که هدف شخص محتکر این باشه که قیمت بالا بره و بعد از آنی که قیمت ترقی مثلا فوق العاده کرد اون وقت بفروشد و از این قیمت فوق العاده استفاده بکند. اما اگر کسی این هدف رو نداره، به اندازه مایحتاج خودش گندم داره ولو اینکه الان نیازی نداره، ولی فکر میکند که برای آینده خودش نیاز به این گندم ها پیدا میکنه و اینکه الان حبس میکند این طعام و گندم ها رو، برای این است که در آینده مورد استفاده شخصی خودش و خانوادشه، نه برای خاطر اینکه بفروشه و از قیمت بالا و گزاف این سو استفاده کند. اصلا این قصد فروش نداره، این رو حفظ کرده برای روزی که خودش احتیاج پیدا می کند به گندم و آرد و امثال ذالک، خودش و خانوادش استفاده بکنند. آیا اینم عرض می شود حرامه؟ می فرماین این علاوه بر این که حرمت نداره، کراهت هم نداره. مثلا حالا این رو ایشون نمی فرماین، شاید یک امری باشه که شبه استحبابی هم درش وجود داشته باشه که انسان این مقدار آینده نگر باشد برای خانواده خودش که مبادا یک روز اینها احتیاج پیدا بکنند و در اون روز این دسترسیه به طعام نداشته باشه، صرفاً برای این هدف حبس می کند. این شاید اصلاً لغتاً هم کلمه احتکار در اینجا صادق نباشه اصلاً، برای اینکه اون عبارتی که اون روز از سه‌های جوهری و مصباح المنیر فیومی نقل کردیم، اونها می گفتن که احتکار عبارت از حبس طعامی است که یتربص به القلاء، هدف احتکار کننده گران شدن قیمت و استفاده از گرانی قیمت باشه. پیداست که اگر هدف استفاده شخص خودش و خانوادش باشه، اصلا یا حرام نیست یا اصلا صدق احتکار نمی کنه و موضوع احتکار در اینجا تحقق نداره. اجمالا اونش که به ما ارتباط داره مسئله حکمشه. می‌فرمایند در این مورد علاوه بر اینکه حرمت نداره، کراهت هم نداره. من عرض کردم شاید خالی از رجحان هم نباشه. یک مسئله مهم در باب احتکار مسئله است که جداً هم مهمه و او عبارت از این است که مورد احتکار و مجرای احتکار و موادی که احتکار درش جریان پیدا می کنه عبارت از چیه؟ آیا هر چیزی درش احتکار صدق می کند یا اختصاص به یک مواد مخصوص و موارد مخصوص داره؟ در این دو کتاب لغتی که عرض کردیم اینا کلمه طعام درشون ذکر شده، میگوین هو حبس و طعام یتربس به القلا، طعام یا اختصاص به هنته داره یا هنته و شعیر، هر دو رو شامل می شود. اما باید گفت که منظور اینها اختصاص به طعام نیست، طعام رو از باب مثال و قلبه در کلامشون ذکر کردن، نه اینکه با آن بگوین اختصاص به گندم یا اعم از گندم و جو فقط داره که در موارد دیگر اصلا جریان پیدا نمی کند. ایشون می فرمایند، خب روایاتی هم در این باب هست که انشاءالله ملاحظه می کنیم، ایشون می فرمایند اقوا این است که احتکار در 6 مورد جریان پیدا می کند و علت این که میگیم احتکار جریان پیدا میکنه به لحاظ احکام خاصه است که احتکار داره، مثل حرمت یا مثل اینکه حاکم شهر محتکر رو اجبار میکند بر فروش اون جنسی را که احتکار کرده و امثال ذالک که عرض میکنیم بعضیاش رو انشاءالله. ایشون میفرمایند این احکام احتکار فقط در 6 مورد جریان پیدا میکنند، یکی قلات اربعه، همونیست که متعلق زکات و در کتاب و زکات مطرحه، اضافه‌ای که میکنند ایشون مسئله سمن و زیت، یکی مسئله روغن و یکی هم مسئله زیت، بر حسب بعضی از روایاتی که در این مسئله وارد شده. حالا این روایات رو ملاحظه کنیم ببینیم شایدم اصلا بتونیم دائره احتکار رو منحصر به این 6 موردم نکنیم، بگیم مثلا دائره احتکار یه قدر عمومیت داره، مثلا فرض کنیم حالا اگر در یک کشوری مثلا نه گندم و جو میخورن و نه این مسائل مطرحه، بلکه غذاشون فرض کنیم منحصر به برنجه، کما اینکه در بعضی از شهرهای شمالی ایران شاید این معنا وجود داشته باشه، آیا در این موارد که غذاشون اصلا منحصره، کلمه قوت غالب هم نمیگیم که در زکات فطر مطرحه، نه اصلا قضاشو منحصره به برنج، لا یکلون غیر الارز، آیا نسبت به اینها اگر کسی برنج ها رو احتکار بکنه با اینکه مواد غذایشون لا یتجاوز عن الارز، این صدق احتکار میکند یا نمی کند؟ اینجا یه قدری روایات رو باید ملاحظه کرد، ولو اینکه در عبارت ایشون این است که در غیر این 6 موردی که عرض کردیم، در غیر این 6 مورد احکام احتکار بار نمی شود. اولین حکمش عبارت از حرمته، دومیش این است که حاکم شهر او رو اجبارش میکند بر اینکه بفروشد، در آخر اگر حاضر به فروش نشد تقریبا خود حاکم شهر متصدی فروش این میشه، منتها به یک قیمتی که همونطوری که در روایت دیروز امیرالمومنین علیه السلام فرمودن، به یک قیمت عادلهی که نه اجحاف به بایع بشه و نه اجحاف به مشتری و مبتا. حالا فعلا ما روایات رو درست توجه کنید، فقط برای همین هدف میخوانیم که آیا از روایات استفاده میشود که مورد احتکار یک موارد مخصوصه ایست که مثلا 5 یا 6 مورده، یا اینکه نه مورد احتکار بعید نیست کسی بگوید مطلق چیزی که مردم به او تغذیه می کنند، اگر کسی داشته باشه و مردم هم ضرورت داشته باشند و احتکار بکنه، بعید نیست که در اونجا عنوان احتکار صادق باشه و احکام احتکار هم ترتب پیدا بکند. حالا این روایات رو ملاحظه بفرمایید ببینیم نتیجه چه می شود. بله نه دارو اینا یه چیزای استثنایی مربوطه به مریضه، اما مسئله قضای مسئله عمومیه که توده مردم بهش احتیاج دارن، لذا نمیشه مسئله قضا رو و مسئله دارو با هم مقایسه کرد. او یه موارد خاصه ای داره، اما مسئله قضا یه مسئله عمومی است. حالا روایات رو ملاحظه بفرمایید. روایت دهم از باب 27، روایت سکونی که شاید این اشمل روایات باشه، عن جعفر ابن محمد عن آبائهی عن النبی علیه السلام قال الهکرتو فی ستت اشیائن. الهکرتو به تعبیر روایت عرض می شود، دقت بفرمایید، الهکرتو فی ستت اشیائن فلهنتته و شعیره و تمره و زیت و سمن و زبیب. این شاید اشمل روایاتی است که در این باب که احتکار رو می‌فرماید در 6 چیزه. روایت 7 همین باب، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن السندی ابن محمد عن ابی البختری عن جعفر ابن محمد عن ابی عن علی علیه السلام کان ینها عن الهکرت فی الامصار ایرا از امیرالمومنین عرض می شود که پدر امام صادق که امام باقر صلوات الله علیه نقل می کنه، بعد یه اضافه ای دارد، فقال لیس الحکرتو الا فی الهنتته و الشعیره و تمر و زبیب و سمن. این پنج رو ذکر می کند. کلمه زیت عرض می شود دیگه در این عبارت ذکر نشده، به خلاف عبارت سکونی که کلمه زیت هم درش ذکر شده بود. روایت چهارم از باب 27 روایت قیاس عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس الحکرتو الا فی الهنتته و الشعیره و تمره و زبیب و سم. این پنج چیز بنابر اون چیزی است که کلینی این روایت رو نقل کرده، اما صدوق از همین قیاس ابن ابراهیم همین روایت رو نقل کرده، تعبیر اضافه ای دارد، الا انه قال و زبیب و سمن و زیت، هم زبیب رو داره و هم زیت رو دارد و هم سمن رو داره. بالاخره روایات به حسب ظاهر یک اختلاف و مایی در این جهت درشون وجود داره که بعضی از روایات ظهور در 6 داره و بعضی از روایات فی نفسه ظهور در 5 داره و اونی که مایه تحیر انسانم میشه این است که تعبیر به عدات حصر در این روایات شده، تعبیری که دلالت بر انحصار می کند. خب آیا این تعبیری که دلالت بر حصر می کنه ما ازش حصر اضافی استفاده کنیم تا جمع بشه بین اون روایتی که 5 درش ذکر شده و اون روایتی که 6 درش ذکر شده، یا اینکه حصر حصر حقیقیه و بین این روایات که انه یک تعارضی تحقق داره؟ آیا چه کار میتونیم بکنیم؟ حصر رو حصر اضافی بگیریم؟ اگر ما حصر را حصر اضافی بگیریم و بگوییم اون روایتی که 5 رو ذکر کرده منافاتی نداره با اون روایتی که 6 درش ذکر شده، خب اگر حصر اضافیه ما چرا منحصر کنیم اصلا به این 6 حصر اضافیه؟ خب بیاییم بگیم این عمومیت داره، کما این که از نکته حکم به تحریم احتکار در روایات دیگر این معنا استفاده می شد که خب چون این شیئی که احتکار شده مورد نیاز مردمه، مورد حاجت مردمه و در شهرم یک فروشندهی، یک کس دیگری که این مثلا شعر رو در اختیار مردم بگذارد وجود نداره. خب این نکته رو اگر ما در نظر بگیریم، آیا می توانیم با توجه به این نکته همین فرمایش امام بزرگوار رو بگیم، بگیم فقط احکام احتکار در این شش مورد جریان پیدا می کند اما در غیر این شش مورد احتکار چیز خوبی نیست، امر مرغوب عن؟ اما احکام احتکار مثل حرمت و مثل اجبار محتکر علل بی و امثال ذلک، اینها برش ترتب پیدا نمی کند. به نظر من بعید نمیاد که ما با توجه به این توصیفاتی که در روایات شده و مخصوصا این تعارضی که بین روایات هست از نظر پنج مورد یا شش مورد، ما مجبوریم این حرف رو بزنیم. قاعده هم این رو، این معنا رو اقتضا میکنه. درسته که حرمت احتکار برخلاف قاعده سلطنته، درسته که برخلاف اصالت البراءه و اصالت الحلیه است، اما با توجه به این معنا که نیاز دارند مردم و کسی هم غیر از این محتکر نیست که این طعام رو، این شیء رو در اختیار مردم بگذارد، چه مانعی داره که ما حکم بکنیم به این که دائره احتکار یک دائره عامیه؟ لذا در بعضی از کلمات فقها، ولو اینکه امام بزرگوار در کتاب البیعش به این معنا اشکال می کند، ولی در کلمات بعضی از فقها مسئله ملح هم اضافه به این مواد ششگانه ای که ما ذکر کردیم شده. ملح همین نمک معروف بی ارزشی که ما براش ارزش قائل نیستیم، این رو هم عرض می شود از مواردی قرار دادن که احتکار اونها محکوم به حرمته. آیا این وجه غیر از این داره که بگیم اینها از روایات خصوصیتی برای این موارد پنجگانه یا ششگانه استفاده نمی کنند و همون تعبیری که در چند تا روایت ذکر شده بود، اختصاص به یک روایت هم نداشت، مردم احتیاج دارن، کسی هم نیست که رفع احتیاج بکنه از این مردم غیر از این محتکر؟ حالا این چه فرق میکند که اختصاص به این مواد ششگانه داشته باشد یا از این مواد ششگانه بالاتر بریم؟ بله، به ایشون عرض کردم، به این برادر عزیزمون که با مسئله دارو و امثال ذلک نمیشه حالا مقایسه کرد، برای اینکه مسئله قضا یک مسئله مبتلا به عمومیه، سالم و غیر سالم هر دو اشتراک دارن در اینکه احتیاج به قضا دارن، اونم فی کل یومن نیاز به قضا وجود داره. اما مسئله دارو نسبت به افراد خاصه، اونم در یک شرایط خاصه، اونم شاید کل یوم اصلا مورد نیاز به اون صورت نباشه. لذا از این روایات بخواییم مسئله دارو رو استفاده بکنیم، این انصافاً خیلی بعیده. اما اگر یک چیزی غذای مردم شد، ولو غذای یک تیپ مخصوصی و کس دیگری هم نیست که در اختیارش بگذاره، مثل شمال عرض کردیم، و بعضی از شهرهاش غذاشو منحصر به برنجه، حتی صبحانهشون هم درش برنج مصرف میشه. حالا یه عده کسی برنج داره، دیگران هم نیاز به برنج دارن، غذاشون هم عبارت از برنجه، بگیم نه حالا برنج چون خارجه از این موارد ششگانه است که در روایت ذکر شده، این یه قدری به نظر انسان بعید میاد، بلکه دائره اعتکار عمومیت داره. ولی برخلاف قاعده هست، اما نظر شارع رو ما به دست آوردیم، یعنی شارع نمیخواد مردم بدون غذا باقی بمانه، شارع نظرش معلومه. درست در قائله، ولی وقتی که مسئله احتکار پیش میاد، چون میبینه که نوع مردم احتیاج دارن، اونم نه احتیاج استثنایی، احتیاج غذایی که انسان بدون غذا نمیتونه ادامه حیات پیدا بکنه، آیا دیگه در این جهت بین این مواد ششگانه و بین این مثالی که ما عرض کردیم بینکم و بین الله فرقی به نظر میرسه؟ این خصوصیتی برای هند و شعیر وجود داره، چون من و شما از نون گندم و مثلا جو استفاده میکنیم، یا اینکه نه، خصوصیتی برای هنده و شعیر به نظر نمیرسه. من بعید نمیدونم که بگم اختصاصی به این موارد ششگانهی که در کلام امام ذکر شده اختصاص به اینها نداره و دائره احتکار عمومیت داره، منتها تا هم مقداری که عرض کردیم، نه اینکه کل ما یحتاج و الیه الناس ولو فی بعض الاوقات ولو فی حال الکساله ولو فی حال المرض، نه، فی مقام تقضی اگر مورد احتیاجشون شد بعید نیست که عنوان احتکار در اونجا صدق بکند. پس این روایاتی بود که با توجه به این روایات که امام بزرگوار این حرف رو میزنه، مثلا مؤید ما، ببینید اون روایت حلبی اول که خوندیم، قال سألت او حلبی از امام صادق صلوات الله علیه سوال میکند، ان الرجل یحتکر الطعام و یتربس به هل یصلح ذلک، آیا این کار صحیحه؟ درسته این کار؟ قال، ببینید جواب رو، ان کان الطعام کثیرا یصع الناس فلا بأس به، و ان کان الطعام قلیلا لا یصع الناس فَإِنَّهُ يُكْرَهُ، که گفته مقصود از کراهت حرمته. فَإِنَّهُ يُحْرَقُ يُكْرَهُ أَنْ يُحْتَكَرَ الطَّعَامُ، که نتیجه چه بشه؟ و يُتْرَكَ النَّاسُ لَيْسَ لَهُمْ بِطَعَامٍ. عمده این يُتْرَكَ النَّاسُ لَيْسَ لَهُمْ بِطَعَامٍ یعنی کاری رو بکنه که مردم از نظر ماده غذایی همینطور بمانن. یترکن ناس لیس لهم تعامر، از این استفاده می شود که هنته و شعیر رو دیگه ما نمیتونیم برای او خصوصیت قائل بشیم. عرض کردم مخصوصا با اینکه بعضی از فقها مسئله ملح رو هم اضافه کردن، ولو اینکه امام اشکال کردن بهشون، لیکن به نظر میرسه که نمیشه اشکال کرد، برای اینکه مسئله ملح هم در ماده غذایی مدخلیت داره. غذایی که فاقد ملح باشه، هر غذایی باشه، نان باشه یا غیر نان باشه، اگر فاقد ملح باشه، این اصلا عنوان غذایی دیگه نمیتونه پیدا بکنه. لذا غذای بدون نمک غذایی است که شاید اصلا قابل خوردن و استفاده کردن نباشه. دلیل که شما میخواید که مثلا برر چیزی ده تا آیه قرآن منازل کنیم، اینجوری نمیتونیم ده تا آیه قرآن بر این نازل بکنیم. عرض میشود که تقریبا در باب احتکار یکی دو مطلب دیگه باقی مونده که انشالله او رو بعدن عرض میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.